أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى فمن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أيام شهادة سيد أوصياء وأولياء إلهي علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلين است و احتمالا شب قدر است. این زمان در اثر این دو خصوصیت به این دو وزنه وزین ثقلین مرتبط است، یعنی هم به قرآن که در شب قدر نازل شد و هم به عترت که سید اوصیا در این ایام به شهادت رسیده است. بهترین بهره برداری از این ایام بهره معنوی قرآن کریم از یک سو و ولایت اهل بیت علیهم السلام از سوی دیگر است. از وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا رسیده است که دور و مع کتاب الله حیث و مادار. در باره امیر المؤمنین علیه السلام هم رسیده است که علیون مع القرآن و مع الحق یدور و معه حیث و مادار. هر جا قرآن است علی حضور دارد و هر جا علی است قرآن حاضر است. همین حضور هماهنگ را وظیفه ما دانستن. گفتن هر جا قرآن است شما باشید. دور و مع کتاب الله حیث و مادار. این دستور نبوی ما را لیله قدر می کند. در شب قدر قرآن نازل است. هر جا لیله قدر است قرآن است. در طول سال در طی سنین متمادی هر جا سخن از قدر است سخن از قرآن است. اگر طبق رهنمود نبوی ما هم در مسیر کتاب خدا باشیم، هر جا قرآن باشد ما باشیم، قهرن ما هم به نوبه خود لیله قدر و روز قدر خواهیم بود. و فرمود دورو مع کتاب الله حیثما دار. و اگر درباره صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها آمده است که این بانو لیلی قدر است، به عنوان تمثیل است و نه تعیین. 14 معصوم همگان لیلی قدرند. هر جا قرآن است قدر است و هر جا اطرت است قرآن است. اگر فاطمه زهرا لیلی قدر است، اون 13 معصوم دیگر هم لیلی قدر است. و از اون جهت که این 14 نور یک واقعیتن، این قرآن در یک لیلی قدر است که اون لیلی قدر به این سور 14 گانه ظهور میکنند. اگر ما که شیعه این خاندانی در خدمت قرآن کریم باشیم، به نوبه خود قدریم به لیلی قدر، چون این قرآن در قدر و در لیلی قدر نازل شده است. دورو مع کتاب الله حیثما دار. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که بین لیلة القبر و لیلة القدر فرق روشن است، لکن اونی که تشخیص بدهد لیلة القبر است یا لیلة القدر دشوار است. کار شیطان این است که مغالطه می کند. این اقسام معروف مغالطه های منطق در اثر دسیسه شیطان است. یک متفکر وقتی در تحلیل عقلیش دچار شبهه می شود، باید بداند در اونجا فرشته حضور نداشت. این شیطان است که گاهی موضوع را به جای محمول و محمولی را به جای محمول دیگر می نشاند، ماده را به جای ماده دیگر یا صورتی را به جای صورت دیگر تنظیم می کند، مغالطه رخ می دهد. هیچ جا مغالطه پدید نمی آید مگر به شیطنت شیطان، و هیچ جا علم صائب و صحیح به دست نمی آید مگر به الهام فرشتگان. معلم خداست و مدبرات الهی به فرمان خدا علم ناب را اهدا می کنند. شیطان گاهی در مسائل علمی دخالت می کند، همین مغالطات منطقی است. گاهی در هویت و انسان شناسی مغالطه می کند که دیگر از منطق ساخته نیست. گوشی از این کار را اخلاق بهده می گیرد و بالاتر از او را علوم برتر از اخلاق. اون مغالطات هویتی آن است که شیطان دیگری را به جای ما می نشاند و ما را از جایگاه اصلی ما تبعید می کند. بعد به ما می فهماند اون بیگانه ای که به جای شما نشونده ام شمایید. این مغالطه در هویت کار آسانی نیست. این که به ما گفتن همیشه به فکر خیشتن باشید، خود را مراقبت کنید، محاسب خود باشی، مراقب خود باشی، مشارط خود باشی، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، برای همین است که بیگانه یعنی شیطان شستشوی مغزی میده و دیگری را به جای ما می نشاند و میگوید تو اینی، انسان یعنی این، فلان شخص یعنی این. این کار از علوم قرآنی به مانند اون ساخته است که مغالطه هویت را تشخیص بدهد. لذا بزرگانی که در این رشته کوشیده ام به ما گفتن برخی ها لیلت القبرند، برخی ها لیلت القدر. اون دلها که ظرف معارف قرآن است لیلت القدر است، اون دلها که اندیشه های مرده از یک سو، انگیزه های مرده از سوی دیگر درون می ریزد، اون لیلت القبر است و نه لیلت القدر. کسی که فکر زنده در او ظهور ندارد، تصمیم زنده در او ظهور ندارد، عزم و اراده زنده در او ظهور ندارد، هر چه در او جام می گیرد یا اندیشه های مادی است که مرده است یا انگیزه های دنیایی است که ما مرده است، چنین انسانی لیلت القبر است و نه لیلت القدر. تو لیلت القبری برو تا لیلت القدری شوی، چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو. اون چه که به طبیعت برمیگردد مرده است، اون چه به اوصاف رذیله برمیگردد جسد سرد دارد، به اختلاف و کینه و عداوت و حرص و آز و فرومایگی و مانند اون برمیگردد مرده است. اگر کسی در جان او اندیشه های مرده دست شد بندی شد و در دل او انگیزه های مرده تعبیه شد، چنین انسانی در درون خود قبر دارد و نه قدر. و اگر کسی دارای اندیشه های زنده بود در بخش جزم علمی و دارای انگیزه های زنده بود در بخش عزم عملی، هم در بحث های علمی مطالب زنده را می فهمد، هم در مسائل عملی عزم و اراده زنده در جانش ظهور می کند، چنین انسانی لیلت القدر است. اگر ما خواستیم تشخیص بدیم که لیلت القبر یا لیلت القدر، باید تمام این اندیشه ها و جزم های علمی را از یک سو بر قرآن کریم عرضه کنیم و تمام انگیزه ها و عزم و اراده عملی را از سوی دیگر بر قرآن کریم عرضه کنیم، چون کتاب الهی حی لا یموت است، هم علمش زنده است هم دستور عملیش زنده است. اگر علم او زنده بود باید اندیشه های علمی ما در ترازوی علم زنده قرآن توزین بشود، و اگر رهنمود عملی او زنده است، انگیزه های عملی ما باید در این ترازوی زنده ارزیابی بشود تا بفهمیم لیلت القبر یا لیلت القدر. پس اگر درباره فاطمه زهرا صلوات الله علیها گفته شد لیله قدر است، حق است، اما تعیین نیست، تمثیل است، چون لیله قدر در باره ذوات مقدس دیگر هم صادق است. و این حصر حصر مطلق نیست، حصر نسبی و اضافی است، چون شیعیان اینها هم هر یک می توانند به نوبه خود لیله قدر باشند، منتها اونها در اوج به شیعیان اینها در حضیض، اونها بر مرتبه برتر و بالاتر، پیروان اونها بر مرتبه نازلتر. خاصیت شب قدر، قرآن بر سر گرفتن و به پیشگاه ثقلین و ثقلین عرض ادب کردن همین است که اگر کسی خدای ناکرده لیلة القدر بود بشود لیلة القدر، و اگر انشاءالله لیلة القدر بود قدرش افزونتر و برتر و بالاتر بشود. ماه مبارک رمضان هم سهم مؤثری دارد در اینکه این انسانها را از قبر به در آورد، به قدر برساند. ما در طی اون 11 ماه اثر خوردن را دیدیم. به ما گفتن در 1 ماه اثر روزه را هم ببین. دیدی اثر خوردن؟ دیدی هنر خوردن؟ بنگر هنر روزه، هنر اون 11 ماه خوردن همون لیلة القدر ساختن است. هنر این 1 ماه روزه گرفتن لیلة القدر کردن است. اگر کسی انشاءالله در خدمت معارف قرآن بود از 1 سو و در خدمت اخلاق قرآنی بود از سوی دیگر، طوبی له و حسن مآب، این به نوبه خود قدر است و انشاءالله فرشتگان هم بر قلب او نازل می شوند. هر جا سخن از علم ناب است با دست فرشته است، و هر جا سخن از عزم صحیح است با دست فرشته است. این مناجات ها و دعاهایی که اهل بیت علیهم السلام به ما آموختند، مخصوصا دعای نورانی ابو حمزه سمانی را، شما بزرگواران مخصوصا طلبه ها هیچ سحری نگذرد در ماه مبارک رمضان مگر اینکه همه این دعای نورانی را تلاوت کنید و قرائت کنید. در حد 1 جزء قرآن کریم است. هزارها معارف در او هست. به انسان درس هویت شناسی می دهد. اگر کسی خود را نشناخت، قبر اندیشه های دیگری است. بعد وقتی می میرد معلوم می شود که مزبله بود. شما دیده ای، احساس کرده ای که گاهی دل ما می سوزد، عشق می ریزد، اما این سوختن اثری ندارد. پس اینکه گفتن دلا بسوز که سوز تو کارها بکند مال کیه؟ گاهی جگر ما متأثر می شود، گاهی واقعا می سوزیم، گاهی اشک ما جاری می شود، ولی اون سوزش اثر ندارد، اون دعا اثر ندارد. پس اینکه گفتن دل اگر بسوزد و عشق جاری بشود اون سوزش اثر دارد مال کجاست؟ همونها که این راه را طی کردن، همونها که بین لیلة القبر و لیلة القدر فرق گذاشتن، همونها که گفتن عده‌ای در خدمت قرآن کریمن، گفتن تا دل کی باشد و دل کی باشد و چه سوختنی باشد و چه عشقی. بعضی از سوختناست که ای کاش نمی سوخت، و بعضی از سوختناست که خوب شد سوخت. شما می بینید وقتی زباله بسوزد بوی بد او رهگذر را متأثر می کند، ولی وقتی عود می سوزد شانه را معطر می کند. دل اگر زباله شد اون وقتی هم که بسوزد و دود بشود بدبوست، ولی دل اگر عود بود وقتی بسوزد معطر می شود. اشکی که جاری می شود دود است، ولی کسی برای دنیا دلش می سوزد، دلی که در تمام مدت عمر جای کینه بود، جای توجه به غیر خدا بود، جای رقابت بیجا بود، جای حسد بود، جای دوئیت بود، جای عناد بود، این زباله اگر بسوزد دودش به بویش عابر را متأثر می کند. ولی اون دلی که جای صفا بود، جای وفا بود، جای وفاق بود، جای احسان و ایثار و نثار بود، این عود است. این اگر بسوزد فضا را معطر می کند. پس اگر دل ما سوخت و دیدیم اثر نکرد، باید بر خیشتن خیش بنالیم و این زباله را عود کنیم، این لیلة القبر را لیلة القدر کنیم. اونگاه است که با یک قطره اشک دریای عذاب فروکش میکنه. خدا اون چنون ارحم الراحمین است که احدی همتای رحمت خدا رحیم نیست. بنگری سخن رحمت للعالمین را، در جهان امکان کسی همتای پیغمبر نه آمد و نه خواهد آمد. ذات اقدس اله پیغمبر را علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا به عنوان رحمتون للعالمین معرفی کرد. پیغمبر طبق حدیث قدسی به ذات اقدس اله عرض کرد: پروردگارا، حساب امت مرا در قیامت به عهده من قرار بده. برای اینکه ممکن است اینها در اثر تباهی محکوم بشوند و اگر امت من محکوم به عذاب شد، محکوم به جهنم شد، پیش سایر امم شرمنده می شود. ولی اگر حساب امت من به دست خود من باشد، من مخفیانه اینها را به محاکمه دعوت می کنم که اینها پیش امتهای دیگر رسوا نشد. یعنی مسلمان پیش یهودی رسوا نشد، پیش مسیحی رسوا نشد، پیش زرتشت رسوا نشد. این ذات مقدس پیغمبر به فکر قیامت ما هم هست. عرض کرد: خدایا آبروی امت من در قیامت نرود. ذات اقدس اله فرمود: من در قیامت حساب امت تو را خودم به عهده میگیرم که اگر گناهی کردند حتی تو هم ببینی به خجالت پیش تو خجالت نکشم. این خداست. فرمود: من حساب اونها را کردم. تو میخواهی امت تو پیش سایر امم رسوا نشود، من میخواهم پیروان علی پیش تو هم خجالت نکشد. این رحمت است. بالاتر از این فرض ندارد. اگر خدا در باره پیغمبر فرمود تو رحمتون للعالمینی، گوشه ای از رحمت بی انتهای ارحم الراحمین است، چون خدای سبحان لیس کمثله شیء است بالقول المطلق. در رحمت همتا ندارد، در گذشت همتا ندارد، در عفو همتا ندارد، در صفح همراه همتا ندارد. فرمود: من اونچنان حساب امتی تو را بررسی میکنم که پیش احدی شرمنده نشود، حتی پیش تو. میماند یه مطلب. خب اگر ما خواستیم پیش خدا شرمنده نشیم چه کنیم؟ اون رو چه کنیم؟ خدا حساب ما را اونچنان مخفیانه مهربانانه تنظیم میکند که حتی ما پیش پیغمبرم خجل نشدیم. اما اگر خواستیم پیش خدا خجل نشویم چه کنیم؟ فهمون اون هم راه دارد، اون راه چیست؟ چگونه خدا با ما محاسبه می کند که حتی ما پیش او هم خجل نشویم؟ این راه چیه؟ او که همه جا حضور دارد، او که به کل شیء علیم است، او که به کل شیء بصیر است. فرمود من کاری میکنم که این البته تو بخش دیگر است، نه این حدیث قدسی، که او حتی پیش منم خجل نشود. اینها که توبه میکنن در بهشت اگر یادشون باشد که در دنیا گناه کردن شرمندن و این شرم عذاب است و در بهشت جا برای هیچ نه عذاب نیست. ذات اقدس اله نه تنها عذاب نمی کند، اول ستار است، بعد غفار است، بعد عفو است، بعد صفاح است، بعد منسی است. نه تنها به روی ما نمی آورد، نه تنها نسبت به ما احسان می کند، نه تنها طبق دعای کمیل اجازه نمی دهد که فرشتگان بفهمند تا ما پیش فرشته خجل بشویم، و کنت انت شاهد علی لما خفی عنهم و برحمتک سترته، هم پیش ملک می پوشاند هم پیش فلک، هم پیش انبیا می پوشاند هم پیش اولیا، اون فرشتگانی که اصلا مأمور شدن اعمال ما را ثبت کنند، ذات اقدس اله برخی از گناهان را اجازه نمی دهد که اونها بفهمند تا ثبت کنند، تا ما پیش اونها خجل نشویم. کاری می کند که از یاد خود ما می رود، چون فقط به دست اوست که انسا کند، یعنی ما را به سهو و نسیان بداوادار کند، که یک برکت است. از صحنه قلب ما برطرف میکنند. وقتی مشمول لطف او شدیم اصلا یادمون نیست که گناه کردیم. وقتی یادمون نبود دیگر خجل هم نخواهیم شد. این را نه تنها سخت میگویند که از خودش که عین علم و شهود محض است، از صحنه دل ما این صفحه را ورق میزند. لذا تائب در قیامت وقتی وارد بهش شد اصلا یادش نیست که گناه کرده است تا خجل بشود. ما ایمو این رحمت بی انتها، بکوشیم انشاءالله که لیله قدر بشویم و هر اندازه که در مشهد و محضر قرآن کریم بودیم علمن و عملن، ان شاء الله به نوبه خود قدر خواهیم بود. دعاهایی هم که میکنیم حوائج عمومی را در نظر داشته باشیم، صیانت نظام اسلامی را، استقلال و تمامیت ارضی مملکت را، تأمین حوائج عامه را از ذات اقدس اله در کنار تسریع ظهور ولیش از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم. ذوی حقوق را، امام و شهدا را به عنوان محشور شدن با انبیا و اولیا در اذهانمون ترسیم بکنیم. معارف علمی را، معاصر علمی را، آثار اخلاقی را برای خود و برای تمام جوامع اسلامی از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. حوائج محتاجان را هم در نظر داشته باشیم و حاجتهای کلان را مقدم بر حاجتهای خاص بداریم و بدانیم و مطمئن باشیم اگر دلها را تطهیر کردیم، کینه ها را زدودیم و استغفار کردیم، ذات اقدس اله این دعاها را مستجاب خواهد کرد. سبحانك يا لا إله إلا أنت.
الله.